بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه عرفان، درباره خودشناسی. صفحه 97. راز رسوایی منافقان. آنان که سخنان زیبا و عارفانه را وسیله ای برای پنهان داشتن باطن و اعمال زشت خود قرار می دهند تا بتوانند دیگران را بفریبند، اتفاقا متوجه نیستند که به مکر الهی مبتلا شدند و اتفاقا وارد عرصه رسواسازی خود شدند، زیرا مردمان از آدمهایی که کلام و رفتارشان هر دو زشت است گریزانند و اصلا به آنان نگاهی ندارند که آنها را بشناسند و هیچ دقتی در آنان ندارند، ولی سخنان زیبا و دینی و عالمانه و عاشقانه و عارفانه نظر آدمها را جلب می کند و بر روی مدعیان آن متمرکز و دقیق می شوند و لذا به ماهیت زشت آنان پی می برند، زیرا تناقض بین کلام و رفتار موجب دقت نظر مردم شده و منافقان را رسوا می سازد. در اینجا مواجه با این آیه می شویم که با خدا مکر مکنید که خدا برترین مکاران است، زیرا کسی که کلمات زیبا را وسیله فریب مردم قرار می دهد در واقع کلمات خدا و دین او را به مکر و بازی گرفته و عملا با خدا مکر می کند، زیرا همه کلمات زیبا از خدا و رسولان و اولیای اوست. در واقع مکر خدا با مکاران به واسطه اعمال و گفتار خودشان انجام می شود و این راز رسوایی منافقان است. این یکی از خواص دینی حکمت و عرفان نظری در نزد منافقان است. در قرآن می خوانیم اگر برای رسوا کردن منافقان نبود، این کتاب نازل و مکتوب نمی شد. بنابراین باکی نیست که بسیاری از معارف توحیدی سوء استفاده می کنند. راز شناخت عرفانی، معمای گرایشات عرفانی. هر چیزی را تا نجویی نیابی، الا دوست را تا نیابی نجویی. این کل راز و ویژگی خاص الخاص عرفان و شناخت عرفانی است و بیشک بدون داشتن یک امام هدایت و پیر معرفت نیز دم از عرفان زدن حرفی گزافه و جنون‌آمیز است. رسیدن به یک پیر فرزانه به عنوان امام هدایت هرگز به واسطه تحقیق و پژوهش ممکن نشده است. این بزرگترین لطف و منت الهی است که عارفی را در سر راه انسانی قرار می دهد. خداوند بر شما منت نهاد و یک رسول، امام یا شاهدی را به سوی شما فرستاد تا هدایت شوید. قرآن. شاید این تنها منتی باشد که خدا بر سر بنده ای می نهد، پس امری خارق العاده و یک نعمت استثنایی است، زیرا از فراسوی اراده و شناخت حاصل آمده است و زان پس یک مراد کاری جز امام شناسی یعنی دوست شناسی ندارد و بر همین بستر است که خودشناسی حاصل می کند. عرفان تنها راه و مکتب و مذهبی است که تا سالک واردش نشود و لااقل نیمی از این راه را تعیین نکند اصلا نمی‌داند که چیست این راه. ولذا شناخت عرفانی در هر موردی نیز دارای همین قاعده است، زیرا شناخت عرفانی شناختی از فراسوی عقل و ادراک علیتی و حسی می باشد. درست به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید هر کسی که خواست عارف شود نشد. در واقع آنهایی که امروز اینجا و آنجا در جستجوی عرفان و عارف شدن هستند، در واقع در جستجوی نخود سیاه نفس خیشتنند. درست به همین دلیل عرفان در هیچ مدرسه و کتابی تعلیم داده نمی شود. چشم خدا در میان مردم. عارف به عنوان خلیفه خدا در میان مردم منظر نگاه خدا به مردم است، ولذا شاهد بر باطل آنهاست و نظر به ذات دارد که تماماً حق و راستی و زیبایی است و بدین گونه است که هر کسی از چشم عارف خود را خدای گونه و برحق و زیبا و کامل می‌یابد و این راز سحر و کرامت نگاه عارفان است که مردمان را به خودشان می‌آورد تا خدا را در خود باور و تصدیق کنند. ولذا عارف جمال ایمان مردم است و این همان معنای امامت است در درجات امامت. بنابراین حق یک عارف بر اطرافیانش همچون حق خدا بر خلق است و وظیفه ای عظیم می طلبد که همان اطاعت خالصانه و بیچون و چراست و فقط در چنین ادای حقی است که ذات الهی در آنان تبدیل به صفات و عمل شده و نفس حیوانی را تبدیل می کند به نفس انسانی و این همان واقعه تعالی نفس است و هر فردی به عنوان مرید مهلتی در انجام وظیفه و ادای این حق دارد که اگر از آن ابا کند و مهلتش به پایان رسد، به ناگاه از چشم عارف می افتد و این بدان معناست که ناگهان از عرش وجودش ساقط می شود و دوباره به دام نفس حیوانی خود می افتد و این عذابی عظیم است و به مانند حبوط انسان از بهشت و سقوطش در دوزخ است و ابتلای به آتش دوزخ که تا اعماق نفس را می سوزاند و از صفات پلید و جهل و کفر می زداید و این رشد دوزخی است. در واقع برای کسی که روزی تحت شعاع نگاه خدا قرار گرفت، رشد و تعالی و پاک شدگی حتمی است، منتها یا رشد نوری است و یا رشد ناری. مراد عرفانی کیست؟ یک پیر و مراد عرفانی به عنوان امام هدایت تو کسی است که اسرار درون تو را بهتر از خود تو می‌داند و می‌فهمد. کسی است که چشم وجدان و دل و خدای تو در توست. کسی است که از خود تو بر تو ارجح است و از خود تو به تو نزدیکتر است و به سلامت و هدایت تو از خود تو علاقمندتر است و تو را از خود تو و همه عزیزانت بیشتر دوست می‌دارد و کمتر از خداییت مقام تو در جهان را خواستار نیست و حاضر است برای نجات و رستگاری تو از همه چیز خود بگذرد. اگر کسی را یافتی که این ویژگی ها را داراست، او امام توست و اطاعت محض و بیچون و چرای تو از وی مهمترین وظیفه توست و عدم اطاعت و نیز انکار تو نسبت به او بزرگترین ستم و خیانت و عداوت تو به خیشتن است و این ستمی است که هرگز بر تو بخشوده نمی شود و نیز قادر به بخشش خود نخواهی بود و از خود تا به ابد انتقام خواهی کشید. پیر و مراد عرفانی تو مظهر کمال رحمت و لطف و محبت و عزت و شرف و جمال پروردگار درباره توست و آمده است تا تو را جانشین خداوند سازد و فخر آفرینش نماید و محبوب پروردگار کند. و این است که اگر کسی امام زنده ای را درک و تصدیق و اطاعت نکرده باشد، کافر است و کافر از دنیا می رود، یعنی ناکام و به حق خودش نرسیده از دنیا می رود و بعد از مرگش نیز در غایت خفت و ذلت خواهد بود. خداشناسی عرفانی از بت تا امام. هر مذهب و مکتبی در معنای نهایی چیزی جز راه و روش ویژه‌ای برای شناخت خدا و حقیقت و نائل آمدن به مقصود هستی نیست. تفاوت این راه و روش‌ها در دو مسئله است: سرعت و کمال. یعنی سریع‌ترین راه رسیدن به حق و رسیدن به کمال حق. از این منظر حتی مکاتب الهادی را هم میتوان مشمول همین اصل نمود. در واقع آنها معتقدند که از طریق انکار خدا و حقیقت سنتی بهتر میتوان به حق رسید، مثل مکاتب کمونیسم و اگزیستانسیالیسم و نیهیلیسم. بت‌پرستی نخستین روش رسیدن به خدا و الحاق به حق در تاریخ بشر بوده است. به بیان دیگر باید گفت که کل جریان تحول و تکامل حق‌جویی بشر همانا تطور و تلطیف بت‌پرستی است، یعنی در طول تاریخ سیر خداپرستی به تدریج از بت‌های بی‌جان به سوی پدیده‌های جاندار در حرکت بوده و نهایتاً غایت توحید در پرستش انسان‌های بزرگ تجلی یافته است. در هندوئیسم پرستش مجسمه‌های سنگی به سوی گاو پرستی و درخت پرستی و نهایتاً پرستش بودا و برهمن رسیده است. در مذاهب سامی هم این روند به پرستش امام ختم شده است. در اینجا بودا، برهمن یا امام خود خدا نیست، بلکه سریع ترین و عالی ترین واسطه درک خداوند و الحاق به قلم رو به اوست و این مذهب عشق است که عرفان نامیده شده و کمال همه مذاهب می باشد، زیرا بین انسان و خدا چیزی جز منیت انسان حائل نیست و لذا در عشق به انسانی که خود از خود فنا شده و مظهر اراده و نور خدا گشته است میتوان این حجاب را از میان برداشت. این مذهب دشمنی جز خدا پرستی ذهنی و آسمانی نداشته است، یعنی خدای نابوده که خدای ملایان مذاهب شرک است. باید بدانیم که شرک در قرآن به معنای بت پرستی نیست، بلکه به معنای پرستش خدای زن است. زن و عرفان. زن یکی از موضوعات محوری عرفان است که به قول ما از مولانا، هر کسی از زن خود شد یار من. برزا خود زن نمیتواند عارف شود الا اینکه از ذات زنانگی خود فرارود و اراده به محبوبیت را از ذات خود براندازد، آنگونه که مریم و هاجر و خدیجه و فاطمه و زینب نمایاندند، یعنی از قلمرو معشوقیت خارج شده و بر وادی عاشقیت بر یک مرد عارف وارد شوند، که این تنها راه دین و معرفت زن است و در غیر این صورت در زن حتی سراغ اندک صداقتی در دین و عاطفه هم نمیتوان گرفت. عرفان عملی برای مرد چیزی جز رسیدن به ذات زن در خیشتن نیست و برای زن هم رسیدن به ذات مرد است و این جز در ارادتی خالصانه نسبت به جنس مخالف ممکن نمی آید. اطاعتی که حتی دین و ایمان و عرفان را هم تا لبه پرتگاه سقوط می کشاند، آنگونه که مثلا در ابن عربی در رابطه با آن دختره که مکی شنیده ایم که منبع کل کرامات و مکاشفات عرفانی او در مجموعه فتوحات مکیه می باشد و یا در داستان شیخ صنعان در منطقه طیر عطار شاهدیم. برای زن هم متقابلن همین سیر و سلوک وجود دارد و در واقع جز این شاهراهی وجود ندارد. تا مرد از مذکر بودن و زن هم از مؤنث بودنش خارج نشود، عرفانی رخ نمی دهد. البته به اختیار و نجبر، به سلامت و نشقاوت، به شوق و نزجر، به شکر نکفر. عرفان چه چیزهایی نیست؟ در سرآغاز هزاره سوم میلادی شاید هیچ واژه‌ای در قلمرو فرهنگ و مذهب به اندازه عرفان بر زبانها نباشد. این واژه حتی زبانزد اهل سیاست و جهانخواران نیز شده است که در فرهنگ غرب مترادف تئوسوفی می باشد. یاد آوریم که رئیس جمهور قبلی آمریکا یعنی آقای کلینتون با شعارهای عرفانی سر کار آمد، همانطور که رئیس جمهوری قبلی خودمان یعنی آقای خاتمی هم. و نتیجه عمل کرد و سیاستهای این دو رئیس جمهوری اسلامی و آمریکایی بسیار شبیه هم از آب در آمد و آن در یک کلمه تقدیس مفاسد و ابتذال و اباحه‌گری و لیبرالیسم لومپنی بود و در جنبه اقتصادی هم ظهور شهرام جزائری ها در سراسر جهان. و اما این جناب عرفان در سطوح غیر سیاسی تری هم در میان افراد و گروه های مردم ظهور و بروزی متفاوت داشته است که نتیجه نهاییش یکیست و آن مکتب اصالت بلحوثی و تقدیس جنونهای آنی تحت عناوین پرتمطراقی چون الهام و وحی و اشراق و انرژی و روح و عشق و اتحاد و مذهب اهل دل به معنای هرچه می خواهد دل تنگت بکن و تحت این تفسیر که خداوند ارحم الراحمین است و به قول آمریکایی ها بی خیال take it easy. و این است لب کلام این عرفان‌های مدرن و نسل سومی و فرا درمانی و انرژی درمانی و روح درمانی و عشق درمانی که دیر یا زود به انواع مخدرات و داروهای روانگردان منتهی می شود، زیرا بالاخره قرار بوده که الهام و وحی و جن و پری نازل شود و حالا که نازل نشده پس ما خودمان به همت داروها و مخدرات نازلش می کنیم. آیا این طور نیست؟ در کشور ما متاسفانه در دهه‌های اخیر همه واژه‌های مقدس در انواع بازی‌ها به لجن کشیده و مسخ گردیده است و حالا نوبت عرفان است. آیا بهتر نیست که بازی‌های خود را تحت عناوین و الفاظ دیگری به بازار ببریم تا هم مردمان را گمراه‌تر از این نسازیم و هم مقدسات را تخریب نکنیم و بر گناه خود نیفزاییم و هم کالای مورد نظر خود را بی ریاتر به فروش برسانیم؟ معجونی مالی خولیایی از مفاهیم و اصطلاحات فهم ناشده هندی و چینی و سرخپوستی و فرویدی و دعانویسی و عطاری و کفبینی و هنرهای رزمی و بردخانی و چله نشینی و ماساژ درمانی و هیپنوتیزم و روانکاوی و اشعار حافظ و آیات قرآن و داستانهای دونخوان و کلمات قصار اوشو و شعارهای کاخ سفید را که نمی شود عرفان نامید. عرفان تا آنجا که مربوط به معنای لغت و سابقه تاریخی و متون ادبی و سنت‌های مکتوب و مرسوم است عبارت است از معرفت نفس به قصد خداشناسی بر مبنای اصول بنیادین مذهب و توحید و تقوا و تزکیه نفس و فضایل اخلاقی و جهاد اکبر که همان نبرد بر علیه نفس اماره و خودپرستی است. حالا انصافاً این عرفان‌های رایج در بازار و سایت‌ها را ببینید که اصولاً چه ربطی حداقل با این اصول و سنت‌ها دارد و یا اینکه اتفاقاً 180 درجه در تضاد با آن است و عملاً ماهیتی ضد دینی و ضد اخلاقی و ضد معرفتی دارد و جز توجیه و تقدیس پوچیگری و بی‌هویتی و لاابالیگری و نفس پرستی نیست. در یک کلمه باید گفت که همه این انواع عرفان‌های به اصطلاح مدرن همانا عرفان‌های دجالی و دجال‌های عرفان منش هستند و لا غیر. بترسید و برحذر باشید از بازی با مقدسات که عاقبتی فجیع دارد. فرق فلسفه و عرفان. بسیاری عرفان را همان فلسفه و یا جنبه‌ای از فلسفه و یا ادامه فلسفه می‌دانند، حالان که چنین نیست. در کل تاریخ فلسفه هرگز هیچ یک از مسائل و معماهای بشری به پاسخی واحد و بدیهی نرسیده که عنصری از فرهنگ و باور بشر شده باشد. فلسفه جهان برزخ ایده هاست و همه اموراتش بین بود و نبود سرگردان است، زیرا مسائل و معماهای وجود انسان را در غیر انسان جستجو می کند. به مانند این است که آدمی برای شناختن یک پرنده به مطالعه در احوال و چگونگی کوه ها بپردازد. مسائل و پاسخهای فلسفی به همین اندازه نامربوط و گمراه کننده است. و اما همه مسائل فلسفی فقط در نزد عرفا پاسخ یافته است، زیرا عارفان انسان را در انسان جستجو می کنند، یعنی خود را در خود می جویند نه غیر خود. حتی خودی ترین وجه فلسفه یعنی شناخت شناسی نهایتاً تبدیل به منطق ریاضی و یا روانشناسی فیزیولوژی بیوشیمی و رفتارگرایی شده است، درست مثل علم طب که مبدل به مهندسی بدن انسان گردیده است. عرفان به خود خدا میرسد و فلسفه به تکنولوژی، یکی به بهشت و دومی به جهنم. فلسفه نیز در نزد بانیان اولیه آن در یونان باستان قرار بود به معرفت نفس بپردازد و از نخستین حکیمان یونان باستان جملگی عارفان بودند، مثل پارمنیدز، زنون، جورجیاس، اگزنوفانس و سقراط. ولی محصلین فلسفه در سراسر جهان به گمراهی رفتند که حاصل این گمراهی علوم و فنون است که مبدل به ارباب و خدای بشر شده و او را به دوزخ کشانیده و از یاد برده است. اصول عرفانی اسلام: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت را پنج رکن دین اسلام و تشیع نامیدند. این ترتیب به لحاظ نظری و منطقی و باور ذهنی مناسبت دارد که از باور به وجود وحدانی خداوند به باور به رسالت انبیا و سپس واقعه قیامت و معاد و سپس رسیدن به قلمرو به عدالت و نهایتاً درک وجود امام به عنوان کمال اسلام است که مذهب شیعه می باشد و این اسلام اعتقادی است. ولی در قلمرو به دین عملی این روند کاملا معکوس است، یعنی انسان اول باید امامش را بیابد تا به قلمرو به ایمان وارد شود. در رابطه با امام پا به عرصه عدالت وجودی می گذارد و از ستم می رهد و عادل می شود و سپس به معاد قیامت خود در این دنیا می رسد تا حسابش پاک شود. سپس به تمام نبوت وجودی می رسد و صاحب رسالت در دین می شود و آنگاه به تقرب الالله و فنای در ذات می رسد که مقام توحید است و این همان مقام امام و امامت است. عرفان و انقلاب اسلامی. در سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران، عرفان در جامعه ما در فاصله بین خانقاه و تشکیلات فراماسونری در جریان بود، از پابرهنه ها تا اشراف فرنگ نشین، از معتادان جنوب شهر تهران تا نیاوران. و وجه پیوند و اشتراک این طیف وسیع چیزی جز تخدیر نبود به لحاظ مادی و چیزی جز جاه طلبی های اساطیری نبود به لحاظ معنوی. این جریان عجیب و غریب که در تاریخ بی سابقه بود از عصر قاجار و مخصوصاً در زمان ناصر الدین شاه آغاز شد که رهبری آن را ظهیر الدوله وزیر دربار و داماد شاه بر عهده داشت که مرید و وصی صفی علی شاه بود. در این دوره حتی زنان حرمسرای شاه هم عارف و درویش شده و خرقه و کشکول حمل می کردند. در این معجون مالی خولیایی هر موجودی پیدا می شد. از شعبان بیمخ و تیمسار نصیری و حجبر یزدانی تا آقاخان محلاتی و خویدا و برخی اثران بهایی و فراماسونری و تا برخی روحانیون صاحب نام و مشایخ پیر و خرق پوش و هو حق گوی زاویه نشین. و همه در سودای سلطنت بر جهان، البته در پای منقل و وافور. با انقلاب اسلامی، بنیاد این بزرگترین فساد و فتنه تاریخی که بر دامن تشیع و عرفان نشسته بود، برکنده شد. و تا حدود دهه اول بعد از پیروزی انقلاب، این نوع تجملات و تشکیلات درویشی موجودیتی نداشت الا به صورت پراکنده و قاچاق و به صورت خانه های تیمی که آن هم تجمع طبقات پایین از بقایای مانده از سلسله های درویشی بود که عمدتاً برای رفع خماری جمع می شدند. ولی بعد از جنگ تحمیلی و با آزادی هایی که پدید آمد، این سلسله ها یک بار دیگر جان گرفتند. ولی این جریان جدید اساساً کانون تجمع افراد و اقشار سرخورده از انقلاب بود که در میان آنها جوانان حضور بیشتری داشتند، برعکس دوران قبل از انقلاب که پاتوق بازنشستگان بود. و این امر خطر جدیدی را خاطر نشان می کرد. بیکاری، بیهویتی، شکست‌های ایدئولوژیکی و حزبی از عوامل اصلی پیدایش این درویشی در سالهای بعد از انقلاب محسوب می شود. ولی وچه اشتراک آن با عمل کرده درویشی قبل از انقلاب همچنان تخدیر بود. این جریان جدید برای نسل سرخورده از انقلاب و هیجانات انقلابی استراحتگاه و توجیه کننده مطلوبی بود. ولی به موازات این جریان مذکور که به مثابه خط پایان و دوره نقاهت و پیری و مرگ عرفان خانقاهی و درویشیگری سلسله‌ای و سنتی بود، یک عرفان جدیدی به وجود آمد که میتوان آن را عرفان انقلابی نامید که از دهه قبل از انقلاب اسلامی آغاز شده بود که دارای دو جریان متفاوت بود، یکی به رهبری دکتر شریعتی و دیگری به رهبری علامه طباطبایی و شاگردانش، عرفان روشنفکر و عرفان حوزوی. ولی هر دو در امر انقلابیگری مشترک بودند. و اما بهتر است که یک موج نوین شبه عرفانی دیگری را هم متذکر شویم که آن را عرفان آمریکایی می‌نامیم، که حاصل ترجمه آثار کسانی چون کارلوس کاستاندا، کریشنامورتی، اوشو و مکاتب شبه روانکاوی که از فروید و یونگ منشعب شده بودند مثل کارن هورنای. این عرفان ترجمه‌ای عمدتاً تفسیر کردگان و روشنفکران غیر انقلابی را شامل می‌شد که از مذهب و اسلام هم بریده بودند و از نوعی عرفان لائیک پیروی می‌کردند، عرفان غیر مذهبی. و چه تسمیه این عرفان با عرفان خانقاهی نیز طبق معمول همان تخدیر بود، منتها مخدرات مدرن آمریکایی که در رأس آن LSD قرار داشت و داروهای روانگردان. و بدین گونه عرفان سرخ پوستی و عرفان هندی آمریکایی هم وارد بازار شد. البته بد نیست از جریان دیگری هم نام ببریم که اخیراً دعوی عرفان دارد و آن ماجراهای مشهور به انرژی درمانی و مدیتیشن و حاله نورانی و تکنولوژی فکر و امثال هم می باشد. و باز هم بد نیست که ذکر خیری از یک جریان دیگر هم باشد که آن هم طی دهه اخیر اوج گرفته و در هر روستا و محله و شهری حضور دارد و آن رونق دوباره دعانویسی و جنگیری و رمالی است که البته با سبک‌های اروپایی در هم آمیخته است و با فالگیری هندی و چینی هم قرابتی یافته است. شاید هیچ جریان فکری به اندازه این انواع به اصطلاح عرفان‌ها در سالهای بعد از انقلاب در جامعه ما رشد و نفوذ نداشته باشد. به گونه ای که میتوان گفت به ندرت کسی یافت میشود که با یکی از جریانات مذکور سر و کاری نداشته باشد. در یک کلام کشور ما تماماً عرفانیزه شده است و صدها هزار نفر از این بابت به نان و نوایی می رسند و این جریانات مستمرن در حال توسعه و تعمیق در طبقات متفاوت هستند. با توجه به فروکش کردن موج عرفان انقلابی در سالهای بعد از انقلاب که سالمترین و بیمرضترین عرفانها محسوب می شد، کل جامعه ما به طرزی هولناک در اعماق دریایی متلاطم و مرگبار از خرافات و جنون و مالی خولیای این جریانات به اصطلاح عرفانی فرو می رود که بر محور انواع مواد مخدر و توهم‌زا در گردش هستند و بازار شیادانی که این جریانات را کارگردانی می کنند چنان پر رونق است که شاید هیچ تجارتی در کشور ما این گونه نباشد و به گمانم در هیچ کشوری چون این فاجعه‌ای به این شدت وجود نداشته باشد. آن هم در سرآغاز هزاره سوم میلادی، عصر ماهواره و ژنتیک و اینترنت و اتم. این فاجعه نشان دهنده سه امر است: بنبست فرهنگی و بحران هویت به خصوص در نسل جوان و تحصیل کرده و بنبست و بحران علوم پزشکی و تربیتی و امر سوم هم مسئله اعتیاد جوانان به انواع مواد مخدر و روانگردان است که خود فراهم کننده ذهنی و روانی زمینه رشد این خرافات و جنون هاست. بنابراین بی‌هویتی، امراض لاعلاج و اعتیاد سه رکن اصلی موجودیت و رشد این عرفان های ضد عرفان است، یعنی بی کفایتی و ناکارآمدی فرهنگ و نهادهای فرهنگی موجود در کشور، بی کفایتی و ناکارآمدی علوم پزشکی و تربیتی و رشد تصاعدی اعتیاد و مخصوصاً اعتیاد به مواد روانگردان سه زمینه اصلی این فاجعه ملی می باشد که البته ارتباط شدید این سه مسئله و همدیگر پرواضح است. بر مسئولین نظام است که تا دیر نشده فکری به حال این فاجعه نظام سوز بنمایند. نیاز به جاودانگی و جاودانگی نیاز. به لحاظی پدیده‌هایی همچون خدا، قیامت، جاودانگی، بهشت و امثال هم جملگی محصول نیاز انسان است. نیاز به رهایی از مرگ، بدبختی، حقارت، ستم و غیره. جهان ما برای طبیعی محصول نیاز انسان به رهایی از جهان طبیعت و ماده است. آدمی به میزانی که در این جهان میل به عظمت و عزت و کمال و مطلقیت دارد، این جهان را حقیر و زندان خود می‌یابد و لذا به خلق جهانی برتر و دیگر در ذهن خود می‌پردازد و بدین گونه باورهای دینی و متافیزیکی پدید می‌آید. انسانهای کافر و غیر معتقد به عالم برتر در واقع انسانهایی حقیر و قانع و کم توقع هستند و به همین دنیا راضی می شوند. بدین لحاظ باید گفت انسانهای مؤمن دارای طبعی بس متکبرند که این جهان را در شأن و ظرفیت خود نمی یابند. جهان معنویت و الوهیت مخلوق انسانهایی است که جهان ماده را برای خود حقیر می دانند و مرگ و نیستی را نمی پذیرند. تلاش برای جاودانه شدن عرصه پیدایش دین و باورهای متافیزیکی است. نیاز به جاودانگی منشأ همه معنویت هاست و نابودی پرستان همان کافران و منکران عالم غیب می باشند که بازیهای تباه کننده این دنیا را می پذیرند و به آن قانع می شوند. نیاز به جاودانگی محصول جاودانگی نیاز است. به بیانی دیگر، میل به جاودانگی نشانه ایمان است و مؤمنان منظر جاودانگی جهان و مد نظر خالق جهانیان هستند. و از آنجا که چنین انسانهایی عملاً دارای کرامتها و قدرتهای وجودی خارق العاده‌ای هستند، بانی راه و روش و باورهای ماندگار شدند که جهان مذهب و ماورای طبیعت و عرفان است که کافران و دنیا پرستان را هم وسوسه نموده و به تقلید و شرک و نفاق کشانیده است. اگر خدا را هم مخلوق نیاز انسان بدانیم، از عظمت و حقیقت او نکاستیم، زیرا این مخلوق نامرئی و محال به واسطه بشر پرستیده می شود. مؤمنان در واقع محال پرستان هستند و جهان امکان و ممکن را در شأن خود نمی دانند و ناممکن را ممکن می نمایند. انسان مؤمن یک موجود مطلقاً ناممکن است و این است که فقط مؤمنانند که در تاریخ میمانند و راهشان مورد تقلید کافران واقع می شود. پیامبران و قدیسین و عارفان فقط ناممکن است که برای انسان ممکن می شود و انسانیت را ممکن می سازد. انسانیت ناممکن است که امکان می‌یابد، هرچند امکانی لامکانی. آنهایی که محال را می‌خواهند و می‌پرستند، جهان ممکن را برای زیستن دیگران ممکن می‌سازند. ممکن محصول غیر ممکن است و فقط غیر ممکن است که ممکن می‌شود. و مؤمن کسی است که این یگانگی ممکن و محال را با وجودش اثبات می کند و انسانیت جز این معنایی ندارد. امکان محال همین که موجودی حقیر و بلکه ذلیل ترین موجودات از بطن نابودی و غایت حقارت خود موفق به کشف جاودانگی و کبریایی خیشتن می شود، داله بر وجود و حضور خداست در انسان. انسان خدایی محکوم به نابودی و فلاکت است که مجبور می شود تا از نیستی خود هستی جاوید بیافریند. هرچه که نیازهای انسان توسعه یابد و عالی تر و مطلق تر شود، رشد می یابد و کمال رشد این است که نیاز به جاودانگی را پاسخ گوید و جاودانه شود. به قول مولانا، گر در طلب لقمه نانی، نانی. و ما می گوییم، هر که خدا خواست، خودش خدا شد. گرایشات کاذب عرفانی. به لحاظی عصر جدید، عصر گرایشات عرفانی در افراد و گروه‌های بشری است و بدین لحاظ نیز عصری ویژه و بی سابقه می باشد. این پیرایش جهانی حتی در طبقات اشراف و حکومت‌ها و امپریالیست‌ها کاملاً مشهود است و به قول هانری بریکسون، فیلسوف شهیر فرانسه، امروزه حتی امپریالیسم نیز برای ادامه بقایش مجبور به عرفانیزه کردن هویت خیش است و این همان جریان اسطوره‌ای ساختن و جاودانه نمودن هویت خیش می باشد. این بیان متافیزیکی جریان موسوم به جهانی شدن است. این همان ظهور احساس خودخدایی در بشر مدرن است که امکان بروز یافته است و اساس عمده این امکان نیز چیزی جز تکنولوژی مدرن و ارتباطات جهانی نیست. احساسات عرفانی در انسان اصولاً به لحاظ تاریخی امری جدید نیست، ولی همگانی شدن و جهانی شدن و به عرصه بیان و حضور در آمدنش امری کاملاً جدید است. این واقعه دارای دو جنبه کاملاً متضاد است. جنبه‌ای که حق واقعه است و جز در بستر معرفت دینی قابل درک و تصدیق نیست، و جنبه‌ای که ابطال حقیقت است و قلم رو به رشد و نمو و دجالیت و عرفان ضد عرفان است. در جنبه حقانیت این واقعه به طور خلاصه میتوان معنای تاریخی آخر الزمان و قیامت را درک نمود که عرصه ظهور حق از جهان و خاص انسان است که تمامیتش همان ظهور ناجی آخر الزمان و انسان کامل و خلیفه خداست که جمال ذات یگانه پروردگار عالم خاک میباشد. و علائم چنین دورانی در ده ها آیه و حدیث در جهان اسلام قابل بررسی و تصدیق است و ما نیز در کل این نشریه و در هر مقاله سعی در بیان یکی از جلوه های این دوران ویژه داریم. از جنبه معرفت این امامیه، این واقعی جهانی دال بر نزدیکی بسیار زیاد به آستانه ظهور امام زمان می باشد. و این ظهور جهان در نفوس بشری منجر به پیدایش احساسات عرفانی و خودخدایی و ناجیگر می شود که باید درک شود. و اما طبق احادیث فراوانی از ائمه اطهار علیه السلام در قلمرو آخر الزمان، هرچه که به ظهور ناجی موعود نزدیکتر می شویم، دجالان عجیب و غریب نیز ظهور می کند که دعوی نجات و الوهیت دارند و اکثر مردم را می فریبند، در حالی که شیطانهایی در صورت بشری می باشند. جذابیت جهانی این دجالان در میان جوامع به آن دلیل است و عذابها و بنبست‌ها و توصیه‌های حاصل از این تمدن باعث شده افراد و گروه‌ها به طور روزافزون چشم امید به یک ناجی و نجات آسمانی پیدا کنند و از هر نجات زمینی و بشری و علمی مایوس باشند. بدین لحاظ نیز هرگز بشر در طول تاریخ تا به این اندازه از خود و امکانات مادی مایوس نبوده و چشم امید به معجزه بزرگ نداشته است. این وضعیت طبعا نفوس شیطانی را وسوسه نموده که دعوی ناجیگری نمایند و عقل و جان و جیب مردم را غارت کنند. این گرایشات کاذب عرفانی و ناجیان دجالی از اوایل قرن بیستم، از مهد تمدن مغرب زمین خاص بریتانیا و آمریکا شروع به رشد نمودند و ادامه این جریانات به کشورهای جهان سوم نیز سرایت نمودند. مثل نهضت هیپیگری و شعبات مبتذل آن در دهه‌های اخیر که تا سرحد گروه‌های شیطان پرست و آدمخوار استمرار یافته است. همچنین افرادی تحت عنوان نهضت دی تئوسوفی در آمریکا شروع به تبلیغ نمودند. و در کشور خودمان نیز طرفداران بسیاری یافته مثل کریشنامورتی، اوشو، کارلوس کاستاندا و غیره. و و جالب این که اساس همه این نهضت‌ها مواد روانگردان و توهم‌زایی مثل LSD بوده است که بدون مصرف این مواد امکان درک این عرفان‌ها نیست، همچون افیون که ماده اولیه درک اکثر گروه‌های درویشی در کشور ماست.